نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی، مریم باقری، امیر زنده دلان، صدا بردار اصغر زعماری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سقوط در سکوت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که خانم الهام دبیر تاریخ یکی از دبیرستان های دخترانه از مهشید، مریم و مرضیه خواست درباره زندگی شهید جواد فکوری تحقیق کنند. اونا زندگی شهید فکوری رو به سه بخش تقسیم کردن و هر گروه مسئول تحقیق درباره بخشی از زندگی شهید شد. روز جلسه سرگروه ها با خانم الهام مرضی غایب بود. وقتی خانم معلم سراغ اونا گرفت، یکی از بچه ها گفت که مادر مرضی مریض شده. خانم الهام مریم رو دنبال مرضی فرستاد. وقتی اومد خانم معلم سراغ مادر اونا گرفت. مرضی گفت مادرش مریض نیست و حالش خوبه. خانم الهام از مریم و مهشید خواست از اتاق جلسات بیرون برن تا راحت تر بتونه با مرضی حرف بزنه. وقتی خانم الهام و مرضیه تنها شدن، خانم معلم از اون پرسید دلیل این که تا حالا کاری نکرده چیه؟ مرضیه گفت به این کار علاقه نداره و نمیخواد درباره زندگی شهید فکوری تحقیق کنه. بعدها در گزارشی که مدیر دبیرستان برای خانم الهام فرستاد، معلوم شد که عموی مرضیه مثل شوهر خانم الهام در ماجرای کودتای نوژه اعدام شده. به همین دلیل مرضیه دلش نمیخواد کار کنه. خانم الهام که بعد از اعدام شوهرش تصمیم گرفته بود برای آمرزش اون کنار دانش آموزان باشه، تو فکر رفت راهی برای دوستی و نزدیکی با مرضیه پیدا کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که مرضیه به خانم الهام نامه نوشت و حرفاشو برای اون گفت. خانم معلم هم جواب اونو داد و در آخر نامه نوشت که قراره به زودی آقای شیوایی به دبیرستان بده و برای بچه ها از شهید فکوری بگه. و حالا ادامه ی روایت کتاب سقوط در سکوت در قسمت پایانی. سرگروه های کلاس با اعضای گروهشون تو جلسه نشسته بودن. خانم الهام با اشاره به مردی که بالای جلسه نشسته بود گفت
ایشون آقای شیوایی هستن که زحمت کشیدن و به مدرسه ما تشریف آوردن.
آقای شیوایی مردی لاغرندام بود با مو و محاسن سفید. اون با اینکه سن و سالی ازش گذشته بود جوانتر از سنش نشون میداد. خانم الهام همینطور که آقای شیوایی رو معرفی میکرد بین بچه‌ها دنبال مرضیه میگشت. وقتی اون رو دید بی اختیار براش دست تکون داد. خانم الهام رو به آقای شیوایی کرد و گفت
آقای شیوایی، شما دوست و همدوره شهید فکوری بودین. بچه‌ها منتظرن تا براشون از شهید فکوری بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که تو جمع شما دانش آموزان هستم. ممنونم که منو به جمعتون دعوت کردیم. من اول بعضی از خصوصیات شهید جواد فکوری براتون میگم. در برای هر کدوم سوال داشتید بگید. اینطوری منظم تر پیش میریم. جواد سمج و ماجراجو بود. همینطور اهل بگو و خند. تو کلاس ها خیلی دقیق به درس ها گوش میداد. اما بیرون کلاس کتابای غیر درسی میخوند.
مریم پرسید
ببخشید آقای شیوایی، گفتین که شهید فکوری تو کاراش خیلی سمج بود. سمج بودنش چطوری بود؟ منظورم اینه که تو چه کاری سماجت میکرد؟
آدم سمج تو هر کاری سمجه. شهید فکوری هم هر کاری میخواست و تصمیم میگرفت انجام میداد دخترم.
مرضیه نگاهی به خانم الهام کرد، بعد دستشو بالا برد و گفت
منم سوالی دارم، میتونم بپرسم؟
بله دخترم بفرمایید.
آقای شیوایی، شما هم در کشف کودتای نوژه نقشی داشتین؟
من نه، ولی جواد تو دوتا ماجرا نقش داشت. یکی خونسا کردن قائله حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز که جواد خیلی با هوشمندی عمل کرد و جلوی اتفاقات بدو گرفت. یکی هم کشف کودتای نوژه.
این بار مریم پرسید
آقای شیوایی، خانم الهام یه روز سر کلاس به ما گفتن که درجه آقای فکوری رو قبل از انقلاب ندادن. میشه بگین موضوع چی بوده؟
ببینید بچه، اگه شما میخواید درباره شهید فکوری تحقیق کنین یا چیزی بنویسین، باید به چند نکته توجه کنین. اول اینکه تا جواد اعتقادات دینی محکمی داشت. البته هیچ وقت به اون تظاهر نمی کرد. این اعتقادات دینی باعث شد تا اونو بایکوت کنن. ما که هم دوره ایش بودیم سرهنگ تمام شدیم، اما جواد هنوز سرهنگ دوم هم نشده بود. اصلا کارای جدی به اون نمی دادن. از پروازم منع شده بود.
الهه یکی از بچه های گروه مهشید پرسید:
یعنی شهید فکوری جزء مخالفان سیاسی شده بود؟
نمیدونم، چون قبل از انقلاب ما راحت نمیتونستیم از افکار هم مطلع باشیم. همینقدر میدونم که جواد بایکوت شد و از بقیه دوستانش عقب افتاد. تو قبل از پیروزی انقلاب بیشتر از سرهنگ دومی درجه نگرفتی. اگه انقلاب نمیشد فکر نمیکنم درجه بالاتری بهش میدادن.
بچه ها با دقت حرفای آقای شیوایی رو میشنیدن. کمی که گذشت مریم گفت:
آقای شیوایی خسته شدین، ما رو ببخشید که مدام سوال میکنیم. این آخرین فرصتیه که ما برای تحقیق خودمون داریم. به نظر شما شهید فکوری ویژگی لازم برای وزیر شدن رو داشت؟
وقتی جواد فرمانده نیروی هوایی شد خیلی مسلط برنامه ریزی میکرد. توی دایر کردن جلسات ویژه در زمان جنگ هم موفق بود. جالبه بدونید که تو روزای ابتدای جنگ عراق با ایران یکی از بزرگترین عملیات هوایی با حضور 140 هواپیما انجام شد که من شنیدم طراح اصلی اون شهید فکوری بود. البته من از جزئیات اون عملیات اطلاعی ندارم. به نظر شما چنین فردی ویژگی های لازم برای وزیر شدن رو داشته یا نه؟
خانم الهام که تا اون لحظه ساکت نشسته بود گفت:
آقای شیوایی، شما به عنوان دوست قدیمی شهید فکوری که با ایشون رفت و آمد و ارتباط نزدیکی داشتین، مهمترین تمایز شهید فکوری و با دوستای دیگه تون چی میدونید؟
جسارت و سماجت اون برای رسیدن به هدف. اون وقتی تصمیم میگرفت حتما بهش عمل میکرد. البته به سادگی تصمیم نمیگرفت، خیلی فکر میکرد و با مطالعه عمل میکرد.
آقای شیوایی، همینطور که میدونین این سوالات برای تحقیقی که قراره بچه ها انجام بدن. بعضی ها میگن که قبل از انقلاب شهید فکوری به علت کمکاری بایکوت شد، اما خب شما میگید مسائل اعتقادی باعث بایکوت ایشون شده بود.
یکی از دوستان همدوره‌ای خودمون میگفت در دوران قبل از انقلاب نامه ای رو با امضای سرهنگ عمرانی دیده که در اون نامه سرهنگ عمرانی وضعیت کاری و خدمتی جواد رو خیلی خوب ارزیابی کرده و در نامش نوشته بوده که جواد افسری مطلع در کارشه و هر مسئولیتی رو خوب انجام میده و همیشه داوطلب کارهای اضافه است. این نشون میده که شهید فکوری قبل از انقلاب هم آدم کمکاری نبوده. البته طوری که دوستم میگفت در نامه سرهنگ عمرانی این نکته هم نوشته شده بوده که جواد فکوری فوق‌العاده آدم صبور و شکیباییه و در استفاده از وسایل، امکانات و تصمیم‌ها بهترین بهره برداری رو میکنه.
آقای شیوایی ساکت شد و به دانش آموز نگاه کرد. خانم الهام رو به شاگردانش کرد و پرسید:
دیگه سوالی نداری؟
مرضیه گفت:
من سوالی دارم که نمیدونم آقای شیوایی علاقه به جواب دادن دارن یا نه.
من برای همین اینجا اومدم دخترم. شهید فکوری برای من رفیق شفیقی بود که سالهاست از مصاحبت با هم محروم شدم. وظیفه خودم میدونم که اونو به همه معرفی کنم. هر سوالی دارین تعارف نکنین، این بهترین فرصته که میتونم دوستمو معرفی کنم.
سوال من درباره فرار بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران به فرانسه است. آیا فرار اون از مهمترین پایگاه هوایی تهران نقطه ضعف فرمانده نیروی هوایی نیست؟
با سوال مرزی خانم الهام دست پاچه شد و قبل از اینکه آقای شیوایی حرفی بزنه گفت:
تا جایی که من شنیدم این موضوع به ضعف شهید فکوری بر نمی کرده.
اصلا فرض کنیم به ضعف شهید فکوری برگرد، مگه ما میگیم ایشون معصوم بوده؟ البته من میدونم که شهید فکوری چه اقداماتی کرد، اما موفق نشد، چون در سیستم مشکلات زیادی بود که گاهی باعث خرابکاری میشد.
آیا شما خودتون شاهد این ماجرا بودین؟
نه، از دوستان و همکارانی که در اون شب شیفت بودن شنیدم. انیسات که اون روزا به خاطر ضعف فراوان در اداره کشور مخصوصا جنگ برکنار شده بود، دنبال راه فرار بود. اون ترسیده بود که دستگیر و محاکمه بشه. البته شما وضع کشور رو در اون روزا با حالا مقایسه نکنین. اون روزا کشور از طرفی درگیر جنگ با عراق بود و از طرف دیگه گروه های سیاسی هر کدوم ساز خودشون رو میزدن.
جنگ رو قبول دارم، اما گروه های سیاسی چه ربطی به نیروی هوایی داره؟
بله، در نگاه اول همینطور، اما بعضی از افسران و درجه داران نیروی هوایی و بعضی از نیروهای ارتشی هوادار این گروه ها شده و وحدت نیروها رو مختل کرده بودن. بنی صدرم از موقعیت استفاده کرد و با تغییر قیافه وارد پایگاه یکم مهرآباد شد و با یه هواپیمای سوخت رسان 707 فرار کرد.
شهید فکوری کی متوجه شدن که این اتفاق افتاده؟
همون شب. خلبانی بود به اسم بهزاد معزی، همون خلبانی که شاه و از ایران به مصر برد. بنی صدرم با همین خلبان از کشور فرار کرد. یکی از دوستان میگفت وقتی شهید فکوری متوجه شد که هواپیمای سوخرسان به سمت مرز در حال فراره، دستور داد هواپیماهای شکاری تعقیبش کنن، اما دیر شده بود. اون شب شهید فکوری خودش به پست فرماندهی اومده بود.
خانم الهام و شاگردانش با دقت به حرفای آقای شیوایی گوش میکردن. وقتی سوالات بچه ها تموم شد، آقای شیوایی گفت:
خوشحالم که میبینم دانش آموزانی به سن و سال شما اینطور دقیق درباره زندگی یکی از قهرمانان ملیشون تحقیق میکنن.
آقای شیوایی رفت. خانم الهام بعد از بدرقه اون به اتاق جلسات برگشت و گفت:
خب چطور بود؟ راضی بودین؟
مریم گفت:
عالی بود خانم. فکر میکنم با بقیه مطالبی که شما دادین بهترین تحقیق رو ارائه کنیم.
خب هفته آینده دوشنبه منتظر کاراتون هستم. مرزیه جان، نظر تو چیه؟
خیلی خوبه. فقط چند برگ کاغذ مربوط به گروه من دست شماست که باید لطف کنیم بهم بدین خانم. بقیه مطالبم خودم از مریم میگیرم.
خانم الهام لبخند زد. از اینکه تونسته بود مرضیه رو به جمع بچه‌ها برگردونه خوشحال بود. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب سقوط در سکوت رو شنیدیم. تا فردا و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
بله، روایت کتاب سقوط در سکوت رو شنیدید. انشالله که مجموعه روایت کتاب سقوط در سکوت به دلتون نشسته باشه و اگه علاقمند کتاب و کتابخوانی هستید و کتاب صوتی دوست دارید، ازتون دعوت میکنیم که در روزهای آینده هم با ما باشید. دوستان عزیزم کتابای دیگری رو هم آماده کردن که شما بشنوید و از خوندن اون با خوانش دوستانم البته لذت ببرید. خب 13:43 دقیقه است و خیلی متشکرم از همراهیتون با بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف در دوشنبه 12 مهر ماه 1400 شمسی برابر با 27 صفر 1443 هجری قمری. از ساعت 6 در کنارتون بودیم، برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون کردیم که امیدوارم اونها رو شنیده باشید، مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و از شما عزیزان هم درخواست میکنیم که ما رو در جریان نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده خودتون قرار بدید. همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیوی معارف منتظر دریافت این نکته ها از زبان شما هستند تا انشالله با در اختیار قرار دادن در گروه های مختلف برنامه‌سازی به کیفیت برنامه ها اونطوری که مورد طبع و سلیقه شما عزیزاست کمک بکنن. 329-10-552 و 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره های تلفنمونه و 3553 شماره سامانه پیامک ماست. خب عزیزان، آرام آرام به پایان بخش اول برنامه های امروز نزدیک میشیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم که شنونده در مسیر عشق باشید. ایجاد تمدن اسلامی در اربعین حسینی موضوع این برنامه است. بعد از اون هم پیام ولایت تقدیمتون خواهد شد. از همتون التماس دعا دارم، لطفاً در مسیر عشق رو بشنوید.
دل بسته عشق، بسته دنیا زندگی.
خون حیات از شریان‌های جاده‌ها در تن پر قدرت سپاه عشق پخش می شود و از قلب تا سرانگوش ها به یک دیگر پیوند می خورد.
فرمود حسین لیر هر منا، ای سینه زن غریب کربلا، جز راه حسین نیست راهی به خدا، جز راه حسین نیست راهی.
در مسیر عشق
عشق و این جاده ها دل ما شده زائر کربلا به پای قمر هستی ما فدا دوباره شده موکب غم به پا امیری حسین الوله
بسم الله الرحمن الرحیم. اربعین که میشه تمام رسانه هایی که دور و بر ما هستن، یعنی از رسانه های تلویزیون و اخبار و روزنامه ها و حتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ما پر میشه از حال هوای اربعین. بسیاری از مردم خودشون عکس پروفایلشون رو عوض میکنن، عکس اربعین میذارن، بسیاری از مردم استوری میذارن، خیلی از افراد رفتن در اونجا و حضور پیدا کردن و از اون جمعیت میلیونی که توی اون فضا حضور داره که باور نکردنیه و تا کسی اونجا نره نمیتونه متوجه بشه عمق ماجرا چیه، از اون ماجرا مستند میکنن و به من و شما میرسونن. خب ما وقتی نگاه میکنیم توی ایام اربعین هممون حال و هوامون اربعینیه، دلمون میخواد توی اون جمعیت باشیم و یک سر تلویزیون داره پخش زنده از اونجا نشون میده، جمعیت رو نشون میده و این پوشش رسانه‌ای که توی جمهوری اسلامی و خیلی از کشورها وجود داره، کشورهای اسلامی، این گونه برای مردم متصور می‌شود که الان در تمام دنیا همه می‌دونن که یک رویداد بزرگی اتفاق افتاده. ولی می‌خوام بگم خدمت شما عزیزان که برعکس این ماجرا و برعکس جریان رسانه‌ای که توی ایران وجود داره، توی دنیا اتفاقا اینجوری نیست و ماجرای اربعین در یک بایکوت رسانه‌ای خیلی جدی قرار گرفته. دلیلش هم اینه که میدونن که آقا بسیاری از حقیقت جویان جهان، کسانی که توی کل دنیا حضور دارن و دنبال حقیقت میگردن، این افراد اگر بفهمن اینجا چه اتفاقی افتاده ممکنه جذب اینجا بشن و بسیاری از مردم هدایت بشن. به خاطر همین اون نظام استعماری رسانه‌ای که توی دنیا وجود داره تلاش میکنه تا نظر مردم متوجه بشن و با چند تا روش مختلف که یکی از تکنیک هاشون تکنیک های عملیات روانی و مدیریت افکار عمومیشون اینه که کاری کنن که مردم اصلا از این ماجرا خبردار نشون. به خاطر همین تو کشور ما اگر میبینیم که همه اخبار در مورد اربعینه، الان دم مرزها اینجوری شده، اونجا این اتفاق افتاده، هی مصاحبه و گزارش و نماهنگ و ویژه برنامه و فلان و اینها از توی خود اربعین داره برگزار میشه، داره برای ما پخش میشه، ارسال میشه، ما اگر اینقدر میبینیم شاید مردم جهان هیچ کدوم حتی 1% این رو هم نمیبینن. و حتی اگر این افراد در فضای مجازی هم حضور داشته باشن، با وجود اینکه ما تو فضای مجازی اون توی اینستاگرام، توی فیسبوک، توی یوتیوب، توی همه جا، شاید ما که وقتی وارد میشیم ببینیم آقا چقدر جالب اینجا فضا اربعینی شده، در حالی که خیر فضای یوتیوب اربعینی نشده، یوتیوب فضا رو برای من اربعینی کرده. یعنی فضای یوتیوب یا شبکه‌های اجتماعی با هوش مصنوعی که داره به هر مخاطبی اون چیزی رو نشون میده که خودمون مخاطب دوست داره و در خیلی از موارد برای اینکه از خیلی از چیزها خبردار نشود اصلا خودش فاکتور میکنه و نمیذاره شما ببینید. در واقع ما بهش میگیم همون بایکوت رسانه.
رادیو معارف، برنامه در مسیر عشق، استاد ضابط.
پیاده روی اربعین رو جوری نمایش میده هر جا یه جمعیت خاصی زیاد هم نیست، مثلا 10 نفرن 20 نفرن 100 نفرن، معلوم نیست دارن یه جاهایی که خاک و خودم تو دارن راه میرن، از اون جاهایی که آشغالا جمع شده از اونا شروع میکنه تصویر نشون دادن. تصویرهای بسته نشون میده که جمعیت و سیل جمعیت دیده نشون، افراد رو نشون میده که چهرهای بسیار مناسبی ندارن، یا اتفاقا آدمای ناجور رو نشون میده که اصلا ناخودآگاه من حس بدی پیدا کنم، بگم اینجا کجاست، ندارن چیکار میکنن، چرا اینقدر تو این کثیفیا و اینا، بعد تو این شلوغیا چرا اینقدر مثلا برای غذا همه دارن میدونن. ببین بدترین صحنه ها رو گزینش میکنه که اگر مجبور شد بایکوتش رو بشکنه و مجبور شد در مورد این رویداد بین المللی، رویداد جهانی که اونجا از کشورهای مختلف آدمای مختلف دارن میان، مجبور شد صحبت بکنه و حرفی بزنه، آخرش هم چیزی رو بگه که برای شما یک تصور بد ایجاد بکنه. این کاریه که اصلا مدل رسانه اینه، یعنی رسانه تلاش میکنه اون چیزی که مد نظر خودشه، اون چیزی که خودش فکر میکنه صحیحه، یا از زاویه نگاه خودش برای اینکه برای مخاطب خودش یک حس خاصی رو القا بکنه و بتونه اون مطلب رو منتقل کنه، این کار انجام میده. حالا اون با هنر رسانه‌ایش از صدها ساعت فیلم های زیبای اربعین گلچین میکنه، فقط چند ثانیه از بدترین صحنه ها، اونم بدون پیش زمینه و بعدش مؤخرش که بعدش چه اتفاقی افتاده، همون یه تیکه صحنه که یه نفر حالا افتاده، یه نفر چادرش خاکیه، یه نفر اذیت شده، یه نفر اونجا داره گریه میکنه، یه محیط نامناسبی رو به تصویر میکشه. به این کار کلن میگن بازنمایی رسانه‌ای. بازنمایی رسانه‌ای یعنی من یک جریان رو و یک اتفاق رو اونجوری که خودم دوست داشتم بازگو یا بازنمایی کردم، یعنی دوباره به نمایش گذاشتم. حالا چیزی که مردم تصور نداشته باشن یه جور میشه براش تصویر سازی کرد، چیزی که مردم از قبل تصور دارن میتونن تصورها رو خراب بکنن. مثلا خیلی جدی بازنمایی روحانیت توی صدا و سیمای خودمون برای ما هم میتونه اثرگذار باشه، یعنی فیلم هایی که ما دیدیم یک روحانی توی تلویزیون پخش شده، توی یک فیلم سینمایی پخش شده، برای ما این یک نماینده ای از جامعه روحانیته. حالا اگر کار خوب بکنه ما تصوراتمون بیشتر شکل میگیره، اگر کار بد بکنه تصورات بدی نسبت بهش شکل میگیره. نکته اینجاست که این روحانیه و اون بازنمایی که توی تلویزیون نشون داده چقدر روی من اثرگذار خواهد بود، یعنی چقدر اثر میذاره، اثر مثبت میذاره یا اثر منفی میذاره و چقدر اثر گذاره. برای من که توی قم بزرگ شدم و من با هزاران روحانی در ارتباط هستم و با این روحانی‌ها دارم فعالیت میکنم و کار میکنم، برای من کمترین اثرگذاری رو داره، چون من بارها و بارها متعدد افراد روحانی رو دیدم که تصور من نسبت به روحانیت مجموع ایناست. حالا یه دونم تلویزیون نشون بده میشه 1001، مجموع جمع‌بندی میکنم یک تصوری برای من ایجاد میشه. اما وقتی که ما میریم سراغ رسانه‌های غربی و میبینیم داره ماجرای اربعین رو که هیچ کس براشون روایت نکرده و یک ماجرای کاملا مجهوله، یه اتفاق کاملا مجهول و غیر باور کردنیه، آخه مگه میشه یه فضای اونجا باشه 80 کیلومتر فقط نجف تا کربلا، تمام مسیرهایی که به کربلا منتهی میشود در همه جا ایستگاه‌های صلواتی باشه، مردم غذا و خدمات مختلفی مجانی به کسایی که پیاده میرن ارائه بکنن؟ اصلا ما نداریم مثلا همچین چیزی توی دنیا. چون ناخودآگاه برای فرد عجیب میشود، این بازنمایی قدرتش بیشتر میشود. اگر امروز یک رسانه غربی بیاد در مورد رسانه های اربعین، در مورد اتفاق اربعین بیاد برای ما بدگویی بکنه، روی ما زیاد اثر نمیذاره، به خاطر اینکه ما اینقدر چیز خوب در مورد شنیدیم، هزار تا چیز خوب شنیدیم، حالا اون یه دونه بد میگه میشه 1001، جمع بندی میکنیم بازم اربعین خوب میشون. ولی رسانه های غربی که طرف هنوز هیچی نشنیده با همین یه چیز بد یه تصور بد ایجاد میشه.
یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظهور الحجت یا رب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر
ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
شما در کتاب ها خوندید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیدید، امیرالمومنین اوقاف زیادی دارن. وقف خب لا وقف الا فی ملکن، کسی که مالک نباشه که نمیتونه وقف کنه. این اوقاف املاک امیرالمومنین بود، این املاک رو به ارث که نبرده بود، امیرالمومنین تولید کرده بود با کار خودش. در اون وضعیت کم آبی امیرالمومنین چاه میزد آب میآورد بیرون، مزرعه درست میکرد، آباد میکرد، بعد وقف میکرد. این اوقاف امیرالمومنین بعضیاش قرنها مونده، پیداست چیزای ریشه دار و مهمی بوده. تولید ثروت چیز خوبی است، اگر چنانچه در این تولید ثروت قصد صرف او برای کار خیر، برای پیشرفت کشور، برای کمک به محرومین باشه، حسنه هم هست، ثواب هم داره. اگر از من سوال کنن کسی ثروتی تولید کند برای اینکه 20 نفر آدم را، 100 نفر آدم را که مثلا زندگیشون زندگی سرشار از محرومیته، به نوا برسانه، یا مثلا فرض بفرمایید که 50 نفر آدمی را که توی فلان شهر زندگی میکنن در آرزوی یک بار زیارت قبر مطهر علی بن موسی رضا در حسرتن و نتوانستن برن، اینا رو ببرن زیارت با این ثروتش، این بهتره یا همین پولی را که بخواد با این تولید ثروت بکنه صرف کنه، 10 سال پشت سر هم عمره بره؟ بنده به طور قطع و یقین و به هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدمه، حالا هر سال عمره نره. تولید ثروت فی نفسه ممدوحه، اگر با نیت کمک باشه اون وقت حسنه الهی هم هست، اجر الهی و اخروی هم داره. مردم ما هم اهل خیرند، این واقعیت رو نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همینجور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسه سازی، خیرین مدرسه ساز، همینقدر که راه باز می شود برای اینکه مردم بیان کمک کنن، شما ببینید چقدر مردم کمک میکنن. این نهضت درمانگاه سازی و بیمارستان سازی که از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد، الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یکی از بهترین بیمارستان های مشهد، بیمارستانی است که با همین پولای مردم اداره میشن، این خیرین دارن اون رو اداره میکنن. در جای دیگه هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این از فارس، از شیراز کسانی آمده بودن پیش من که اینا راجع به کارهای بهداشتی و درمانی کارهای بسیار با ارزش و مفیدی انجام داده بودن که ما توصیه کردیم اینو با جای دیگه هم در میان بگذارید انجام بدید. مردم اینجوریه. خب این کارا رو افراد خیر، افراد ثروتمند میتوانن انجام بدن. همینجا ما در تهران بیمارستانی داشتیم که شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بودن، بیمارستان بازرگانان. خب یه عده خیر این کارا رو انجام میدن، راه میندازن. مردم ما اینجوریان، اهل خیرن. و کسانی که حالا اوقافی دارن و این همه وقف، این همه کارهای فی سبیل الله، خب اینا ناشی از وجود ثروت افراده، ما با این بد نیستیم. چرا بی خود منعکس بشه در بیرون که نظام اسلامی و مسئولین کشور تا کسی بخواد یه مقدار پول به دست بیاره اخماشون تو هم میکنن، احساس بغض و نفرت نسبت به اون میکنن؟ اینجوری نیست، واقعیت این نیست.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.